حسن و زیبایی. اما به لحاظ اخلاقی که ما چه وظیفه‌ای داریم، باید سعی کنیم که حدودش رو بشناسیم، ببینیم چگونه در چه حدی با چه جهتی به چه وصفی انجام بدیم تا دارای ارزش مثبت باشیم و اگر غیر از اون شد بشه ارزش منفی. تعبیرات قرآن در بسیاری از این موارد و به خصوص درباره همین غلیظه این است که کسانی که از حد تجاوز کنند اینا عادون هستند. عادی از عدا یعدو یعنی تجاوز کردن، از حد گذشتن، رعایت حد نکردن. به تعبیر ما، تعبیر شایع در اخلاق، افراط گرایی کردن. اگه حدش رو رعایت بکنن هیچ اشکالی نداره، نه تنها اشکالی نداره، گاهی میتونه ارزش مثبت داشته باشه، خیلی هم ثواب داشته باشه، در کمال انسان هم اثر داشته باشه، موجب رضایت خدا هم باشه، خدا و اولیاء خدا هم خوشحال بشن. این بستگی داره به اینکه ما چگونه از این نعمتهای خدا استفاده کنیم، چه اندازه، به چه کیفیت، در چه موردی، با چه وصفی. حالا برای اینکه بحث خیلی گسترده نشیم، باز من یه اشاره بکنم به خوردنی ها و اینکه انسان یک میل فطری به خوردن غذا داره و خود این میل یه نعمتی است، اشتها، برای اینکه آدم اقدام بکنه به اینکه نیازش رو تأمین کنه. اما گاهی هست کسانی در اثر وسوسه های شیطانی، در اثر یک عوامل اجتماعی خاصی، از موادی برای خوراکشون استفاده میکنن که به ضرر بدنشون و به ضرر روحشون و عقلشونه. خدا آب گوارا خلق کرده برای اینکه نیاز بدن رو تأمین کنه. از شربت‌های شیرین و گوارا خلق کرده. در اوصاف بهشت هم خدا میگه در شربت‌هایی که خدا به بهشتیا میده مواد معطر هست، زنجبیل هست، نمی‌دونم رحیق مختوم هست، شرابی است که نشاط میاره ولی عقل را زایل نمی کنه. حتی خمر، انهار من خمر لذت لشاربین، در بهش نهرهاییست از شراب که نشاط آور، از لذت بخشه، اما لا یصدعون عنها ولا ینصفون، سردرد نمی گیرن، عقلشون از دست نمی دن ولی لذت شده. با اینکه خدا در این عالم خیلی چیزای خوب خلق کرده، ولی کسانی هستن ابتدا در اثر وسوسه‌های شیطانی یک بار دو بار لب می‌زنن به چیزهایی که نباید بزنن، کم کم ممکنه عادت بود و همون چیزهایی که از ابتدا آدم هیچ خوشش نمیاد و فطرتش نمیپذیره، اما در اثر وسوسه‌های شیطانی اونچنان معتاد میشه همین چیزهای پلید، بدبو، بدمزه که باید نتونه ترکیب کنه. در خوردنی‌ها این مثال‌های زیادی داریم، کسانی که مبتلا میشن به مواد مخدر و بعضی از نوشیدنی‌ها. در سایر موارد هم عیناً همین راه هست. خدا ابتداعاً فطرت انسان را طوری قرار داده که اشتها دارد به اون چیزی که مصلحتش هست. با این است که تشکیل خانواده بده، با جنس مخالف، مرد با زن، زن با مرد زندگی بکنن تا مصلحت بقای نسل تأمین بشه. هدف اون است. ابزارش اشتهای فطری است که میل فطری است که این دو جنس نسبت به هم دیگه دارن. اینا خدا قرار داده تا اینا به هم نزدیک بشن تا اون مصلحت تأمین بشه. ولی کسانی هستن در اثر وسواس شیطانی از این مسیر منحرف میشن به چیزی که ابتداعا میل فطری بهش نیست، ولی کم کم در اثر وسواس شیطانی، در اثر تلقینات، در اثر تقلیدها از کسانی، کم کم از مسیر فطرت منحرف میشن و علاقه پیدا میکنن به چیزهایی که بر خلاف مقتضای فطرتشونن، مثل کسانی که معتاد میشن به مشروبات الکلی یا به مواد مخدر. این دیگه فطری نیست، این کاریست که خود انسانها به دست خودشون دادن با کمک شیاطین. در مورد مشروبات قرآن داره تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، خدا انگور رو برای شما آفرید، این میوه بسیار ارزشمند، اما شما میرید از اینا مشروب درست میکنید، هم مشروب درست میکنید هم رزقا حسنا، شیر مثلا درست میکنید، غذاهای مطلوب ازش میسازید. این دیگه دست خود انسانه که از این نعمتها چگونه استفاده کنید. میل فطری انسان به مشروب سازی و مشروب خوردن نیست، این کار شیطان به آدم یاد دادی، یا شیاطین انس یا شیاطین جن. به هر حال عوامل ضد کمال در مسائل جنسی هم همینطوری. قرآن یاد میکنه از قومی که به اصل نقل تعبیری که قرآن داره اونها مبتکر یک رفتار غیر فطری و ضد فطری بوده. ما سبقتون بها من احد من العالمین، قوم لوط اومدن یک رفتار غیر فطری را اختراع کرده و بعد این کم کم شایع شد و امروز میبینید که در عالم غربی اصلا این مسئله شده یک مسئله خیلی عادی و حتی کسانی افتخار میکنه. اینا باید توجه داشته باشیم که اینجور تمایلات انحرافی، این دیگه مربوط به فطرت و آفرینش خدا نیست، این حالات انحرافی است که به کمک شیطان انسان مبتلا میشه بهش و بعد راهی برسه به جاهایی که زندگی خودش و خانوادش را در اول و بعد جامعهش را فاسد میکنه و اون حکمت آفرینش، آفرینش اصل اون نعمت و اصل این غریزه از بین میره. چنین کسانی را قرآن در یه جا میفرماد ولنتم قوم عادون، در یه جا می فرماد در انتم قوم مسرفون، در یه جا می فرماد در انتم قوم تجهلون، در باره هم قوم لوط. شما تجاوزگرید، این غریزهی که خدا برای شما قرار داده مسیر صحیحی برای ارضایش و استفادهش قرار داده، اون نعمتیست از خدا و باید استفاده کنید، اما شما تجاوز کردید از مسیر خودتون، از حد و مرزی که خدا برای شما تعیین کرده. و تدرون ما خلق لکم من ازواجکم، خدا همسران برای شما خلق کرده، شما اونا رو رها میکنید و میرید به چیزی که مصلحتی برای شما درش نیست و اونجا به فساد و تباهی زندگیتون میشه. پس ارضاء این غریزه یکیش باید از مسیر فطری باشه، برای اینکه آدم بتونه از این نعمت درست استفاده بکنه، دست کم مانع پیشرفتش نشه بلکه بتونه کمک به پیشرفتش و تقربش به خدا هم بشه. حالا اگه فرصتی شد آخر عرایزم اشاره میکنم که چگونه آدم میتونه از این نعمت خدا استفاده کنه، خودش بشه عبادت. اما اگر این مسیر از این مسیر منحرف شد، از جاده رفت کنار به خاکی زد، اون وقتی که مسئولیتش با خودشه، نعمت خدا رو خراب کرد، اون اشتهایی که خدا در وجودش قرار داده برای اینکه از این نعمت خدا استفاده کنه تا مصالحش در این عالم تأمین بشه و چه بسا بتونه به ثواب اخرویش برسه، از همه اینا محروم میشه، هم خودش فاسد میشه و هم دیگران رو فاسد. این آیه، این سه آیه که خوندم مربوط به همین موضوع است. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. اینا هر آیه در باره یه موضوع بود، اما در این موضوع سه تا آیه راجع به یه موضوع. خود همین میتونه نشانه این باشه که این موضوع چقدر اهمیت داره و باید آدم حواسش را جمع کنه. والذین هم لفروجهم حافظون یگان الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. پس برای اینکه انسان به فلاح برسه، از خطرهای این عالم رها بشه، به دام شیطان نیفته، به هدف آفرینشش نزدیک باشه، باید این به این مسئله کاملا توجه داشته باشه. خودش رو ول نکنه و هر ندای شیطانی گوش فرا نده، بدونه که این از یک طرف میتونه وسیله تکامل انسان باشه و از یک طرف میتونه موجب سقوط انسان. پس شرط اول اینه که مقتضای فطرت را رعایت کنیم، یعنی برای ارضای این غریزه از راهی استفاده کنه که خدا براش خلق کرده. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این رابطه ای که بین زن و مرد هست، گرایش فطری که بین اونا وجود داره به موجب محبت و صمیمیت و مهربانی بین اونا میشه، موجب تشکیل خانواده میشه که میتونه خانواده یک نمونه از بهشت باشه در این عالم. آدم اینو رها کنه، از این نعمت محروم بشه، از فضائل تشکیل خانواده محروم بشه به خاطر اینکه دلش به یه جاهای دیگری به مسیر انحرافی تعلق داره. خوی مسئولیتش با خود و انسانه بینیم، مواظب باشه آدم تو این مسئله نکنه. اگر افتان خطر این هست که به جای صعود به مدارج انسانی به بدترین درکات حیوانی ثابت بشه. امروز در بعضی از نقاط دنیا همه کم و بیش میدونید، سایت روزنامه ها مجلات نوشته شده، چیز مخفی نیست. کار اونجا رسیده که نه تنها در استفاده از جنس مخالف هیچ حد و مرزی نمیشناسند، استفاده از جنس موافق هم کاملا رسمی شده، قانونی شده، حتی به اینا هم اکتفا نمیکنه. آدم واقعا شرمش میاد که اشاره هم بکنه به اطفال چند ماهه و چند ساله بمیاره، اونم باندهای عظیمی از اشخاص سرشناس، سیاستمداران، ثروتمندان کلان دارن و به اون هم اعتبار میکنن، سراغ حیوانات میره. برای تنوع واقعا اگر انسان مقایسه بکنید اینجور جنس دوها را با حیوانات دیگه، خواهد فهمید که این چقدر از حیوانات دیگه هم سخت‌تر شد. به هر حال انسان دیگه، انسان میتونه در مسیر صحیح اونچنان قدم برداره که از فرشتگان بالاتر بره، در مسیر سقوط هم میتونه اونقدر تنزل بکنه که از هر حیوان بره. در این مسیر هم همینطوری، در این زمینه هم ممکنه کسانی اونچنان ترقی بکنن که به مقامی برسن که حضرت یوسف صدیق رسید، با اون داستان که میدونید که قرآن اون احسن القصص نامید، بسیار داستان آموزنده است، سراپاش حکمت و عبرت و پند است. ما یک جوانی در اون انفوان جوانی، در اون اوج زیبایی، در اون شرایط خاصی که واقع شد بتونه خودش رو کنترل کنه، این جا داره که از فرشتگان فراتر. آدمیزادی همچو زمینه درش هست، از اون طرف هم میتونه جلو خودش رو بیل کنه، از هر حیوانی بره. اونی که بیشتر برای ما اهمیت داره مثلا جوانهای ما این است که حالا که چنین خطری پیش روی ما وجود داره، مثلا در این زمان که وسایل تهییج غریزه از در و دیوار میواره، همه جا عوامل تحریک کننده فراهم شده، جوانا چیکار باید ببینه؟ خدای متعال برای اینکه انسان ها بتونن خودشون را کنترل بکنن، باز احکامی و آدابی تشریع کرد. خب اصل این که ازدواج رو تشویق کرده قرآن، همه میدونیم و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، حتی به دیگران سفارش میکنه که جواناتون رو زن بدید، دخترانتون رو پسرانتون رو تزویج کنید، براشون همسر انتخاب کنید، کمک کنید به این کار. غیر از اینها اگر برای کسانی شرایطی فراهم شد، مثل اینکه امروز این شرایط تقریبا عمومیت داره برای جوانهای ما که به راحتی نمیتونن ازدواج کنن، هم از لحاظ مصارف مالی هم از لحاظ شرایط دیگر اجتماعی، بعض شرایط عقلانی هم ایجاب میکنه که جوان ها زود ازدواج نکنن، یعنی به صرف این که به تکلیف رسیدن زود اقدام نکنن. اون شرایط عقلانیش اینه که یاد بگیرن تشکیل زندگی خانوادگی را، زنداری را، بچه داری را. اگر ابتداعا نوجوانی به همین که احساس نیاز کرد ازدواج بکنه، غالبا پیش میاد که اصلا در این شرایطی که زود هم جوان ها مستقل میشن در پدر مادر جدا میشن، غالبا زندگیشون به جدایی میکشن، بلد نیستن زندگی اداره کنن، یه بندی همسرداری دل میدارید. کسانی که زود ازدواج کنن غالبا تو این پیچ و خمها گرفتار میشن، در زندگی و ازدواجشون به ناکامی میرسن. اینه که شرایط عقلانی هم گاهی ایجاب میکنه که آدم ازدواج تغییر بیندازه، یا کسانی که به هر حال اشتغالات علمی دارن یا یه وظایف دیگری جهادی دارن، گاهی ایجاب میکنه که از ازدواج خودداری کنن مدتی، یا به هر حال ازدواج در هر شرایطی آدم فرض کنه یه مقداری بهونه مالی داره براش هیچ فراهم نیست. خب قرآن میفرماید فلیستعفف الذین لا یجدون مکانا، اگر کسانی ازدواج براشون میسر نیست به هر دلیلی، اون دلایل متعددی داره، شاید این دلایل برای خانم‌ها بیشتر فراهم بشه تا برای مرد. اگر براشون میسر نشد و نتوانستن اقدام بکنن، فلیستعفف الذین، باید خیلی عفت و پاکدامنی داشته باشه، یعنی خودشون رو خیلی باید کنترل کنه، مواظب بشن آلوده نشن. اما چگونه؟ بسیاری از احکام شرعی برای همین است که جوانها محفوظ بمانند از آلودگی های جنسی. اولش یا ایها الذین آمنوا کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، اگر میخواد پاک دامن بشید یحفظوا فروجهم بشید باید یغضوا من ابصارهم، چشمتون رو کنترل کنید. کنترل کردن چشم خیلی آسان تر از کنترل کردن شهوت است، اصلا وقتی که تهییج بشید. این مقدمات است. از دور آدم خودشو بخواد نزدیک نشه به موزه گناه. اون چه باعث تهییج آدم میشه غالبا از راه چشم. یا حتی دیدن چشم، دیدن عکس‌ها، دیدن فیلم‌ها، بلکه با چشم دیده میشید، اینا منشه هیجان میشید. اگه آدم از اول سعی کنه خودش عادت بده که به این مناظر نگاه نکنه، چشمشو کنترل کنه، خود اون چه کمالاتی برای انسان ایجاب میکنه. کسانی به مقامات بسیار عالی رسیدن در اثر فکر چشم، نگاه به ناحرم نکنه. یکی از آثار وضعیش که در این عالم فراهم میشه و خدا به بسیاری از کسانی که این دستور خدا را عمل کردن بهشون مرحمت کرده، یک روشنی قلبی پیدا میکنن که از آثارش تعبیر خواب و چیزهای از این قبیلی، اطلاعات از پنهانی ها، این که حضرت یوسف تعبیر خواب بهشون داده شد بی ارتباط نیست با این مسئله. داستانهای زیادی هست درباره ابن سیرین و دیگران که این علم تعبیر خواب پیدا کردن در اثر همین بود که در ابتدا خودشون رو کنترل کردن. داستانی از بعضی بزرگان معاصرین، فهم عاشق رجالی خیاط داستانش معروف، نمیدونم ملاحظه کردید، ابتدای تحول ایشون که یک جهشی پیدا کرد در مسیر تکامل همین مسئله بود، خودش راحت این آفت گرفته. غیر از این که این کمالات رو برای انسان داره، مانع میشه از این که در دام شیطان بیفته و به مفاسد بسیار عظیمی مبتلا بشه که امروز آتشش دنیا رو داره میسوزانه. در کنارش کنترل کردن گوش، تنها چشم نیست، شنیدن بعضی از آهنگ ها، حتی شنیدن بعضی از داستان ها، رمان ها، حتی شوخی های مربوط به این مسائل گاهی میتونه برای نوجوان محرک باشه. اگه آدم سعی کنه چشم و گوشش رو کنترل کنه، مواظب بشه به هر چیزی نگاه نکنه، به هر سخنی هم گوش نده، مخصوصا اون سخنی که ظن این هست که اینجور مسائل درش مطرح بشه، باعث هیجان انسان بشه، دوری کنه، جایی صحبت چه باشه بره، یه حرف دیگر بزن، یه حرف تو دنیا کمه، آدم همیشه باید شوخی های سکسی بکنه. راه این که آدم خودشو بتونه از این مسائل محفوظ بداره، کنترل کردن چشم و گوش. این مسئله ساده ای نیست. اون چشم آدم دائما داره اطراف رو نگاه میکنه، خیلی مشکل اولش آدم رو کنترل کنه. ولی یک کسانی مدتی کوتاهی به خودشون زحمت رو بدن، تمرین بکنن، کاملا عادی میشه. جوری میشه که اگر یک بار نگاهشون نگاه آلوده ای شد، شب خوابشون نمیده. چرا من این خطا رو کردم؟ و خدا یه لذت هایی به انسان میده. البته من نقل میکنم از کسانی که درک کردن این لذت ها رو، میگن کسانی که خودشون رو حفظ میکنن، چشم و گوششون کنترل میکنن، لذت های خدا بهشون میده که از لذت حاصل از راه ارضاء غریزه بسیار شیرین تر و لذت بخش. انشاءالله خدا توفیق بده که ما دستورات شرع رو دقیقا بشناسیم و عمل کنیم، هیچ دستور اسلامی را سبک نشماریم، فکر نکنیم این چیزی نیست. حالا اگر این گناه هم از این گناه صغیره ای، بعضی گناه های صغیره ابزارن، مقدمن برای گناهان کبیره ای که آرام آرام کشیده میشه آدم به گناهان کبیره، بعدم معتاد میشه به اون گناه که دیگه ترکش براش بسیار سخت میشه. تعاذر الله و ایاکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.